یه اشتباهی داره. خب با این پیش فرض که ما چاره ای ندونیم باید زندگی اجتماعی داشته باشیم، صحبت میشه که در زندگی اجتماعی چه کار میشه کرد که انسان بهترین منافع رو از زندگی ببره، یعنی نیازهاش بهتر تأمین بشه، خواسته هاش بهتر تأمین بشه، کمال و رشد بیشتری پیدا کنه، مخصوصا با توجه به اینکه هر انسانی ابتداعاً به طور طبیعی فکر منافع خودشه و این منفعت طلبی افراد در عمل موجب تزاحم میشه، هر کسی میخواد بیشتر منافع خودش رو تأمین کنه، میرسه به جایی که مزاحم منافع دیگران میشه و در حقیقت ظلم میشه به دیگران. وقتی آدم میتونه از زندگی اجتماعیش بهتر بهره‌مند بشه که عدالت برش حاکم باشه. برای توضیحش عرض کردیم که زندگی اجتماعی دو تا فرد رو وقتی فرض بکنیم و بعد البته میلیون ها فرد هم همین حکم رو خواهند داشت، در واقع داد و ستد میکنن، این به اون نفعی میرسونه، از اونم نفعی دریافت. اگر این نفعی که از هم دیگه میبرن یا ضرری که از هم دیگه دفع میکنن با هم تناسب داشته باشه، این کار معقولی است، فایده میشه که هر دو به خواسته هاشون میرسن. اما اگر نه، نسبت نفعی که این میبره از اون یک دهم است یا یک درصد یا بلید بالاتر یک در هزار، اون هزار برابر از این سود میبره، این یک هزار رو میمونه، این زندگی پایدار نمیمونه و نتیجه تنی میشه که از همدیگه نتونن استفاده کنند. پس باید یک سامانی در نظر گرفته بشه، یه مقرراتی که ارتباطات افراد بر هم دیگه در سایه اون مقررات تنظیم بشه، بدون هر کسی من در جامعه وقتی یک کاری را میکنم در مقابلش چی باید دریافت کنم، چه انتظاری داشته باشم از دیگران، اون طرف مقابلم همین معنا را داشته باشه، یعنی یه نوعی تعادل بین بهره هایی که انسان ها از هم دیگه میبرند برقرار بشه. این همونه که تعبیر میکنیم به عدالت. برای تحقق عدالت همینطور که عرض کردیم لازمه که مقرراتی وجود داشته باشه، دلخواهی هر کسی بگه من باید اینجور باشم تو اونجور، باید به جایی نمیرسه، یه مقرراتی که باید مقبول عقل انسان ها باشه. این مقررات اگر حاکم بود و طبق عمل به این مقررات همه منافع خودش رو میبرند، زندگی اجتماعی زندگی مقبولی خواهد شد. اما اگر مقررات ثابتی نبود، مثل قول معروف قانون جنگل بود، هر که هرچی زورش رسید این قابل دوام نیست و فرزن هم اگه دوامی پیدا میکرد عقلا مقبول نیست. پس اولین نهادی که در زندگی اجتماعی شکل میگیره نهاد حقوقه، که هر کسی چه حقی دارد که از دیگران استفاده کنه تا چه اندازه. آیا مثلا میشه یک انسانی از یک انسان دیگری اون چنان بهره کشی بکنه تا به مرگ او منتهی میشه، در مقابلش هم چیز قابل توجهی بشنه؟ صحیحه؟ معقوله؟ قابل دوام این زندگی؟ اگر نه، پس حدش کجاست، تا چه اندازه، در طبق چه شرایطی، طبق چه مقرراتی؟ پس اولین نهادی که در زندگی اجتماعی شکل میگیره نهاد حقوق است، یعنی مقررات اجتماعی. این مقررات تحلیل میشه هر کدوم به دو بخش، یکی من چه حقی دارم از دیگران استفاده کنم، در مقابلش چی باید به اونا بدم، یعنی چه تکلیفی دارم. اینه که همیشه در امور اجتماعی حق و تکلیف متضایفند، و متعادلند. من از کسی میتونم نفع ببرم که حاضر باشم به اون نفع برسانم. حالا اگر فرد از فرد، اگر گروه از گروه، اگر جامعه انسانی از کل جامعه است. و در حدی که متعادل باشه با نفعی که میرسانم. این همون مسئله است که در محاورات علمی گفته میشه تعادل حق و تکلیف. البته گاهی تزایف حق و تکلیف هم گفته میشه، اون یه معنای دیگری هم داره که حالا دیگه وارد اصطلاحات اینا نشیم. به هر حال باید حق و تکلیف متعادل باشه، کما بیش با هم متناسب باشه. خب حالا این مقررات تنظیم شد، یعنی این نهاد اجتماعی تحقق پیدا کرد، مقررات مقبول عقل پسندی تدوین شد، ثابت شد، معلوم شد که هر کسی باید چکار کنه. آیا تموم میشه زندگی انسان متعادل میشه، نفع کامل رو از هم میبرن؟ خب میبینیم عملا اینجوری نیست. خود ما هم شاید گاهی اتفاق افتاده باشه، البته هر کسی خودش رو معصوم میدونه، من نه. میبینیم دیگران به هم ظلم میکنن، حق دیگران رو تضییع میکنن، وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدن. ما که استسلام معصومیم هیچی، اما دیگران اینجورن. صرف اینکه قانون بگه باید چنین کرد، حق تو این است، تکلیف این است، این مشکل رو حل نمیکنه کاملا. یک قدر نیست برمیداره برای اینکه اونایی که بخوان عمل کنن بدونن چی کنن. اما چه کنیم که عمل کنن؟ سالمترین کار این است که هر کسی انگیزه درونی پیدا کند برای عمل به این مقررات، جوری تربیت بشه که خودش دلش بخواد اینجوری بشه و این مطلوب شد. این معنا را که آدم طوری باشه که خودش دلش بخواد حقوق دیگران را رعایت کنه، عدالت برقرار باشه، به کسی ظلم نکنه، اینا میگن ارزش اخلاقی. پس دومین نهادی که در جامعه شکل میگیره نهاد اخلاق، برای اینکه اخلاق ما را وادار میکنه که حقوق دیگران را رعایت کنیم، بهشون ظلم نکنیم. اون باید مفروض باشه که همچه حقوقی هست، تا بگیم اقتضای اخلاق رعایت عدل است، رعایت حقوق دیگران است. این میشه نهاد دوم اجتماعی. باز میبینیم که کسانی با وجود این که عملا کمابیش در هر اجتماعی تربیت های اخلاقی وجود داره، چه از خانواده شروع میشه در محیط درسی و تعلیماتی، چه در محیط بزرگ جامعه، کمابیش عواملی هست برای اینکه اخلاق را ترویج کنند. ولی میبینیم که هیچ جامعه ای نیست که کاملا اخلاق برش حاکم باشه و هیچ که انگیزه ظلم به دیگران، تجاوز به حق دیگران نداشته باشه، همیشه رعایت بکنه. اینجاست که یک نهاد سومی لازمه، که اون کسانی که اخلاق برای عمل کردن به وظایفشون کافی نبود، با قوه قهریه بهشون تحمیل میشین. اون نهاد مدیریت و سیاسته. این سه نهاد مترتبه بره: حقوق، اخلاق، سیاست. علوم اجتماعی همین اقتضا میکنه بحثیم عقلانی خیلی روشن آنه، احتیاج نداره که با اصطلاحات خارجی به کار ببریم و بحث های عمیق و اینها. خیلی ساده میشه اینو فهمید که این سه نهاد مترتب بر هم برای زندگی اجتماعی انسان لازم. این توضیح میکنه که چرا در علوم اجتماعی این بخش ها منظور هست، رشته های مختلفی، هر کدوم رشته های فرعی و دانشگاه های بزرگی در عالم برای رسیدگی به این مسائل و حل مسائلش تشکیل شده و لایزال نظریات جدید عرضه میشه، کتاب های جدید نوشته میشه، بحث‌هایی میشه، نقد و ایرادهایی میشه، این اشکال میکنه، اون جواب میده. بازار علم در بسیاری از مناطق دنیا بر محور همین مسائل انسانی و به خصوص مسائل اخلاقی دور میزنه. خب عرض کردیم که اخلاق به این معنا که حال طبق این تحلیل شد نهاد دوم اجتماع، در اسلام هم معتبر است. ما هم در اسلام هم اخلاق اجتماعی داریم و به صورت‌های مختلفی با شیوه‌هایی که خاص تربیت اسلامی و تزکیه انبیا و اولیا هست بهش پرداخته شده و سعی شده که اخلاق در جامعه اسلامی رواج پیدا کنه. تا اونجا که اون حدیث معروف هم شنیدیم بارها، ده‌ها یا صدها بار، انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. خب تا اینجا تقریبا از بحث های گذشته نتیجه شد. این فهرستی بود از مباحث گذشته و اینکه چگونه ما میخوایم اخلاق اسلامی را در قالب علوم انسانی و در یک جایگاه خاصی از علوم اجتماعی مطرح کنیم، در بارش بحث کنیم. اینجا یه سوالی مطرح میشه که آیا این مباحثی که ما پذیرفتیم و دیگران رو بهش بحث کردن و اینجا هم میکنم مطرح کردیم، فکر میکنم چندون مخالفی تو دوستان مستمع نوجود داشته باشه؟ ندیدم کسی اشکالی به اصل این بحثا بکنه. البته پندم خیلی آمادگی نداشتم برای اینکه پیشیدم بحث کردم و اینا، اما اگر بود قاعدتا به گوش هم میرسید. سوال میشه که آیا واقعا این مباحث برهانی است؟ در منطق به ما میآموزند که شما اگر چیزی را میخواد یقین بهش بکنید، اونم با وصف کلیت و ضرورت، باید مبتنی بر برهان باشه. یعنی نهایتا سیر مباحث منتهی شه به ریشه های بدیهی.